بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او، جان، جامعه، خدا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 11. 31. انسان و انسانیت محصول اتحاد و دوستی جان و تن است، و البته این ارتباط جز به واسطه همان روح خاصی که خداوند در وجود بشر دمیده است ممکن نمی شود، و این روح هم چیزی جز امر به انس و اتحاد بین تن و جان نیست. این مثلث تن و روح و جان همان مثلث وجود انسان است، و این یگانگی به میزانی که حاصل آمده باشد همان معنای انسانیت است که با واقعه مرگ که تن و روح و جان از یک دیگر جدا شده و هر یک به مبدع خود باز می گردد آشکارتر می شود. پس این یگانگی یک معنای برخواسته از این اتحاد است، معنایی جاودانه که نامش انسانیت است و همچون نوک هرم است که بر بالای سر این مثلث حضور دارد، و فضای داخل این هرم را هم می توان به مساوی نفس خودیت هر فردی دانست و نوک آن هرم در حکم نگاه واحد است. 32. بسیاری از افراد بشری هنوز به مقام فرد نرسیدند، یعنی آن اتحاد و یگانگی در آنها رخ ننموده و آن نگاه که همان انسانیت است در آنان گشوده نشده است. آن چشم وجود دارد ولی بسته و در خواب است. اینان را نمی توان انسان به معنای حقیقی نامید، زیرا واحد نشده و لذا وجود نیافتند، بلکه موجودی دو تکه هستند، زیرا هنوز تن و جان در آنها به انس و وحدت نرسیده است، زیرا انسان حاصل این انس است. 33. در اینجا یک بار دیگر به معنایی محسوس تر مسئله اختیار به میان می آید که اینجا به معنای اختیار انسان شدن است، یعنی بشر دوپا و دو تکه و جدالی که حاصل جدال و انکار بین جان و تن است، تا چه حدی و چگونه و از چه نیرویی می تواند یگانه و انسان شود و فرد واحد گردد و موجود شود. مسئله این است که اگر روح بین تن و جان رابطه و اتحاد برقرار می کند و انسان حاصل این یگانگی سربر می آورد، پس اراده و اختیار بشر محلی از اعراب ندارد و اصلا در کجای این واقعه می تواند حضوری داشته باشد. اگر انسان محصول و معلول و مخلوق است، پس معنای اراده و انتخاب چیست؟ اراده به انسان شدن؟ اراده به خود شدن، به فرد شدن، به چیزی واحد و یگانه شدن، و در واقع اراده به صاحب اراده شدن و سپس صاحب اراده شدن. 34. ولی واقعیت دیگر این است که فقط بشری که به مقام فردانیت و وحدت و انسانیت رسید دارای اراده و انتخاب و لذا مسئولیت در قبال خیشتن است، زیرا خیش تن شده است و اصلا خیش تن شده است. انسان تا قبل از این مقام نه دارای اختیاری است و نه مسئولیتی، ولی طبق کلام خدا در قرآن هم چون این انسانی هرگز مسئول واقع نمی شود و خداوند از وی سؤالی نمی کند. خداوند در قرآن فقط مؤمنان را مسئول دانسته است، زیرا آنان هستند که در قلمرو انسانیت و وحدانیت و فردانیت وارد شدند و لذا صاحب اراده شده و مسئول انتخاب خود هستند، ولی خدا مسئول و حافظ غیر مؤمنان است، زیرا در آنان آن نگاه پدید نیامده و شاهد بر وجود خود نشدند و لذا هنوز خود نشدند و خود را تحویل نگرفتند و لذا صاحب اراده و انتخاب نیستند، زیرا هنوز چیزی نیستند و در برزخ قرار دارند. در واقع هنوز روح در آنها دمیده نشده است و مثلث وجودشان کامل نشده و تن و جانشان در اتحاد قرار نگرفته است و غرق در عوالم غرایز می باشند و بی خود و دوگانه، مثل زاویه هستند و نه مثلث، یعنی هنوز دستشان به خودشان نمی رسد، دوگانه اند ولی هنوز دوگانگی خود را نیز درک نمی کنند و لذا هنوز عاشق نشدند. این عشق همان بازتاب حضور روح بین تن و جان است که در آن واحد هم عامل وصل است و هم معنای هجران را به انسان القا می کند و مؤمن صاحب روح و عاشق بایستی در اتحاد بین تن و جان تلاش کند، زیرا اینک صاحب اراده شده است، و بایستی در اتحاد بین تن و جان تلاش کند، زیرا اینک صاحب اراده شده است، و بایستی در به وجود آوردن خود جهاد کند و شاهد بر به وجود آوردن خود باشد. در واقع مؤمن یک انسان است، یک وجود یگانه و فرد است، ولی بایستی یک بار دیگر به وجود آمدن خود را بیابد و شاهد باشد تا بداند که وجودش چگونه رخ نموده است. و این در وادی ذکر یا معرفت نفس ممکن می شود و در تلاش عملی برای تقوا و در خیشتن ماندن و بیرون نیامدن و در خود جا افتادن و قرار کامل گرفتن و شاهد بر خود بودن. 35. ولی مسئله اعجاب‌انگیز این است که آنگاه که انسان به مقام شاهدیت و خودیت و مسئولیت رسید و صاحب اختیار گردید، با کمال حیرت می‌بیند که از اول و همیشه این گونه بوده است و این نگاه با او بوده است، ولی این نگاه او بوده است، یعنی نگاه خدا، و اینک نگاه او نگاه من شده و من اوست و او من است. این مکاشفه در وادی معرفت نفس رخ می دهد که واقعه یگانگی و توحید است که مخلوق خود را جانشین خالق می یابد و به همین دلیل صاحب اراده است. چون این انسانی فی‌الواقع خلیفه خداست، ولی تا قبل از این مقام انسانیت و خلافت او یک امر مجازی و فرضی و فرضیه‌ای بوده و نه واقعی. ولذا همه امور اخلاقی هم برای او اموری ادعایی و مجازی بود و در حکم تظاهر و ریا، و همچون یک تلاش مذبوحانه و همواره ناکام و بیریشه و نمایش از خودیت و هویت و مسئولیت، و این همان دوگانگی است، دوگانگی تن و جان که تظاهر به یکگانگی می کند. ولی همین تظاهر است که به ناگاه منجر به واقعه شده و واقعی می گردد، و این همان ایمان و عشق و نزول روح است. 36. همه تفاسیر و فلسفه ها و اعتقادات و آداب و شریعت های بشری چیزی جز تعبیر و تصدیق جان در جلوه های گوناگونش نمی باشد. و اگر این تعابیر و آداب همواره متناقض و جدلی هستند، به دلیل تناقض و جدال جان در حیات خاکی است. انسان مجبور است که خودش را با فعل و انفعالات دیالکتیکی جان در عالم خاک تطبیق دهد و ادابت و فخاشی‌های انسان با این فعل و انفعالات نیز نوع دیالکتیکی همان تطبیق می باشد. نفی و اثبات انسان در قبال این فعل و انفعالات برخواسته از نفی و اثبات جان در رابطه با تن است. هرگاه که جان و تن در تصدیق یکدیگرند، انسان نیز آرام و راضی است و تصدیقی مستقیم دارد، و آنگاه که آن دو به جدال و نفی همدیگر می‌پردازند و با همدیگر مشکل می‌یابند، انسان نیز با نفی و تکفیر این وضع به ادابت با وضع موجود خود می‌پردازد، و این همان نوع دیگری از تطبیق است و انسان چاره‌ای جز این ندارد. 37. اگر درک و احساس کنیم آنچه که خاک نامیده می شود خود پست‌ترین جلوه جان در جهان است، و نیز اگر درک و احساس کنیم که معنای پستی همان پستی معنا و معنای حقیر و ناچیز نیست، بلکه معنای شدیداً فشرده و ثقیل و مکتوم است، از پستی معنایی به غایت مظلوم و معصوم می باشد در نزد ادراک نقد پرست بشر. بنابراین رویارویی و رابطه جان و تن به معنای رویارویی دو جلوه کاملا متضاد جان در دو جایگاه و مقام متفاوت است. جان شدیداً منبسط و جان شدیداً منقبض، و این رویارویی دو غایت جان است، جان اعلایی و جان اسفلی، و رابطه با اتحاد اعلی العلیین و اسفل السافلین. رویارویی جان تماماً متحرک و جان تماماً راکد، رویارویی فعل و انفعال، جان لطیف و جان خفیف. و از این رویارویی حقیقی واحد از دو قطب متضاد است که همه ارزش‌ها که دیالکتیکی و ذاتاً یکی هستند پدید می آید و نیز همه احساسات و افکار و اعمال متناقض. و در اینجا حتی می توان روح به عنوان رابطه بین این دو را یک جان معتدل دانست که آن دو جان افراطی و تفریطی را به هم می خواند تا در او یا روح به هم برسند و یکی شوند. و این سه جلوه از جان واحدی که پروردگار است: جان آتشین، جان معتدل و جان منجمد. این سه جلوه جان را در سه نوع کلی از افکار و رفتار بشری نیز می توان درک کرد: افکار و رفتار آتشین و منجمد و معتدل، جنی، جمودی و روحانی. جان آتشین، جان ولرم و جان یخبندان، جان ناری، جان نوری و جان ظلمانی. 38. و هر اندیشه و عملی و نیز هر فرد بشری در آن واحد یا ناریست یا نوری و یا ظلمانی، یا وحشیست و یا معتدل و یا ساکن، یا ظالم است یا عادل و یا مظلوم. 39. جان نوری که همان جان روحانی و معتدل و بلر می باشد، جانی واصل و حامل محبت و انس و دوستی و اتحاد است، جانی مهربان و در این حال عادل است و بین آتش و یخ اعتدال و ارتباط برقرار می کند. این جان حامل عقل و اخلاق و دین و تقوا می باشد و جانی صالح است. 40. هر آنچه که هست از اهالی جان است. جان همان علت و دلیل و فاعل است و مابقی جملگی معلول و مدلول و مفعول است. هرچند که خود جان مخلوق خداوند در جهان است، ولی در جهان هستی ماده علت است و علت العلل است و خودش را علتی نیست. ولی اگر جان را همان جان خداوند بدانیم، بنابراین نمیتوانیم جان خداوند را مخلوق بدانیم. و اگر هر مخلوقی از اوست، پس هیچ چیز مطلقاً بی جانی نمیتواند از جان صادر شود. پس جهان هستی همان جهان جان در جلوه های گوناگون و بی نهایت متنوع است. بنابراین حتی یک قطعه آهن دست ساز بشر هم بری از جان نیست، منتها جانی شدیداً متراکم و سخت پنهان. چرا که ذرات مولکول ها و اتم ها و الکترون هایی که این قطعه آهن را فراهم آورده اند جملگی در جنبش هستند و جنبش از مختصات جان است. و جنبش به لحاظ لغت هم دقیقا همان جانش و جنش است، جانداری و جنیگری. 41. اکثریت انسان ها تمام عمرشان فقط بازی کردن با جان خود و دیگران است و به ندرت در این بازی مادام العمر چیزی می فهمند الا این که به ناگاه متوجه می شوند که در حال از دست دادن این اسباب بازی هستند. مشغول این جانبازی هستند که به ناگاه جان خود را می بازند. این جانبازی ماهیتاً هیچ فرقی از بازی کودکان با اسباب بازی هایشان ندارد، ولی فقط خطرناکتر و اسفبارتر است. 42. انسان به هنگام مرگ و آنگاه که احساس می کند که جانش را می خواهند از وی بگیرند، اگر احساس نابودی می کند به این معناست که وی از جان خود هیچ نیافته است و با آن فقط بازی کرده است. زیرا انسان جان نیست، برتر از جان است، نور جان است، در صورتی که از جان نور یافته باشد و این نور همان جاودانگی جان است و این نور جاودانگی حاصل اتحاد با جهان است، حاصل دوستی است. 43. افکار، احساسات، عرایض، استعدادها، توانایی ها و ضعف ها جملگی جلوه های جان هستند و استفاده ابزاری از این جلوه ها به معنای بازی با جان است. آنچه که ما آن را نور جان و جاودانگی می نامیم همانا معرفت بر این جلوه هاست و نه استفاده ابزاری از این جلوه ها. استفاده ابزاری از جلوه های جهان دقیقاً به معنای استفاده معیشتی از جان است، یعنی جان را خرج نان کردن. در اینجا نان فقط خوردنی ها و عیاشی های غریزی و پایین تنه‌ای نیست، بلکه نان های عاطفی و سیاسی و عقیدتی و اجتماعی و ریاستی را هم شامل می شود. اینها همه جانبازی است. حتی اگر جانبازی باشد به قصد تبدیل جان به هر چیزی دیگر. این به فضای تبدیل علت به معلول است و علت را خرج معلول نمودن و اصل را صرف فرع کردن و به زبان ساده تر خدا را تبدیل به خرما نمودن. 44. مقوله محافظت از جان یا تقضیه کردن جان از بزرگترین غلطهایی است که بشر در باری جهان مرتکب شده است و نیز از بزرگترین تهمتهایی که به جان نسبت داده است که ناحقترین تهمتها نیز می باشد. جان یعنی جان وجود و این یعنی جاودانگی وجود که آشکار شده است تا موجودات را صاحب وجود سازد که البته در رأس این موجودات همان بشر قرار دارد. زیرا هر چه که موجود باشد لزوماً صاحب وجود خیش نیست و جان در خاک افکنده شده است تا این واقعه امکان یابد و قلب وقوع چنین واقعی انسان است. کسی که این حق جان را درک نکند مسلماً جان و جلوه هایش را مورد استفاده ابزاری قرار می دهد و در نتیجه خودش ابزار می گردد و قادر نیست که مالک وجود خیش شود، زیرا جان را تحقیر نموده است و مبدل به مخلوق ابزار خود ساخته است و در واقع به واسطه جان خیش موجودیت خود را ملعبه دست خود ساخته و با خود بازی می کند و با جان خیش همان معامله ای را می کند که حد اکثر با یک حیوان خانگی انجام می دهد. و بدین طریق است که جان خود را رنجور می سازد و این بزرگترین ستمی است که بشر مرتکب می شود. زیرا جان آمده است تا بشر را تقضیه و حراست کند، تا بشر به کار بزرگ معرفت بپردازد و حق وجودش را دریابد و به این حق قرار گیرد و صاحب حق وجود شود. جان آمده است تا بشر را صاحب وجود کند و انسان تنها موجودی است که میتواند وجود خود را صاحب گردد از طریق معرفتی که در باره جان مییابد و این معرفت همان نور جان است که وجود انسان را نوری می کند. مقوله هیکل نوری در عرفان اسلامی به معنای انسانی است که در معرفت نفس جان دارای هیکل نوری شده است و این جاودانگی هیکل است. 45. انسان به میزانی که بر اساس امر روح جان خود را به خطرها می اندازد، جاودانگی و حقش را درک و باور می کند و قوت حرکت روحانی می یابد و در این حرکت هاست که معرفت بر جان کسب نموده و جلوه های عالی تر جان را در خود و در عمل و واقعیت ها نظاره می کند. به همین دلیل ترس از مرگ منشأ همه حقارت ها و ستم ها و فساد هاست، زیرا ناحق ترین ترس هاست. زیرا جان به وجود آمده تا وجود را ضمانت ابدی بخشد و از نابودی برهاند، نه اینکه خودش بهانه و علت همه ترس ها شود. ترس از نابود شدن. 46. و اما چرا بشر از مرگ و نابود شدن می ترسد و اصولا چرا می پندارد که نابود شدنی است؟ زیرا جان یعنی جاودانگی را درک کرده است و تجربیده است و لذا می ترسد مبادا که این جاودانگی را از دست بدهد. بشر تنها موجودی است که جاودانگی را لمس نموده و احساس و دریافتی از آن دارد و لذا می ترسد از این که مبادا آن را از دست بدهد و لذا نابود شود. پس هنوز مالک وجود خود نشده است، یعنی هنوز جاودانه نشده است، بلکه فقط جاودانگی را چشیده و آن را احساس کرده است و یا هنوز در باره جاودانگی خود یقین ندارد. 47. انسان هرگز نمیتواند چیزی غیر از آنچه که هست باشد و اتفاقا ذاتی ترین جنبه آنچه که هست در انسان همانا تلاشی برای خلاف آنچه که هست میباشد و خلاف آنچه که هست کمال آنچه که هست انسان را ثابت می کند و ثابت می کند که خلاف آنچه که هست نیز چیزی جز آنچه که هست نمی باشد و انسان در اشد تغییر نیز ثابت است و این ثبات جاودانی جان است و جلوه‌گری های بسی متنوع آن و مرگ نیز یکی از جلوه های ویژه و خارق العاده این جاودانگی است که هر تردیدی در باره جاودانگی را از بین می برد. نه تنها برای کسی که می میرد، بلکه برای کسی که کسی را از دست می دهد. تا کسی نمیرد، جاودانگیش به یقین نمی رسد، زیرا وقتی کسی می میرد، در نزد بازماندگان جاودانه می شود، یعنی نامی را. مرگ است که حتی جاهلترین بشر را هم جاودانه می سازد و خوش به حال کسی که قبل از مرگ جاودانه شود با مرگ های قبل از مرگ. 48. هر آنچه از دست دادنش دردناکتر است جاودانه تر است و به همین میزان با از دست رفتنش جاودانگی می بخشد و بدین لحاظ هیچ چیزی همچو جان نیست، ولی برتر از جان آن انسانی است که در حیات خاکیش نور جان یافته است و جمال جاودانگی گشته است. دوست داشتن چنین انسانی جاودانگی بخش است و از دست دادن چنین انسانی جاودانگی را تحقق می بخشد و نور جان را متجلی می کند در همین حیات دنیا. 50. آنچه که به معنای خاص آن عقل و ایمان و تقوا نامیده می شود، حاصل نگاهی شاهد است که از کل جان و جلوه های گوناگونش پدید می آید و کل نفسیات بشر را تحت شعاع قرار می دهد و تن و روان او را تحت فرمان می گیرد و وجود را تصاحب می کند. این نگاه البته نگاه خداست و حاصل این نگرش همان انسانیت است. در واقع انسانیت واقعی برخواسته از تمامیت رابطه جان و تن است. چون این نگاه و انسانیت و خیزشی البته همواره در انسانهای بسیار محدودی رخ می دهد و ما بقیه بشریت تحت شعاع این نگاه قرار می گیرند. صاحبان چنین موجودیت و نگاهی همانا پیامبران و امامان و عارفان بزرگ بودند و به مثابه چشم انسانیت محسوب می شوند. 51. آنچه که ذات نامیده می شود در حقیقت همان جان است در وسعتی که شرحش گذشت. اگر بودن یا وجود همان زنده بودنی شاهد و محات برخیش است، پس این زندگی همان ذات است و علت قدرت لامتناهی می باشد. وجود محض همان جان است و انسان کامل همان ظهور وجود محض و جان مطلق و ذات است در اسفلی ترین جلبش، و درست به همین دلیل است که خداوند چنین انسانی را بر اراده خود ترجیح داده است و مرید اراده اوست. این همان خداست در خاک بی هیچ تعارف اقراقی. 52. جان انسان مقدسترین و عالیترین و کاملترین واقعه کل عالم وجود است و خود دلیل خودش می باشد. آن که جان را معلول و مدلول می سازد راه هر جنایتی را هموار می کند. 53. هر انسانی دلیل خیشتن است، ولی فقط انسان عارف است که بر این حق خود یقین دارد و خود را عین ذات می یابد، یعنی خود را خودش می یابد و نه غیر خود. 54. تن یک سر جان است و روح سر دیگر آن، و انسان بین این دو قطب در جریان است. این جریان هم چیزی جز احساسات و غرایز و آمال و اعتقادات و رفتارها و معانی و رویاها و الهامات و کشاکش جاذبه ها و دافعه های نفس نیست. 55. به بیانی دیگر یک سر جان همان خود هر فردی است و سر دیگرش خداست که بی خودی فهم می شود. 56. روی کرده جان اعلایی و روحی به جان جسمانی مولد غرایز و صفاتی همچون کبر و سلطه و حرص و حسد و جنون و جرم می شود، ولی روی کرده جان جسمانی به جان اعلایی مولد خداجویی و معنویت و صفاتی همچون ایثار و محبت و قناعت و خیشتنداری می شود، و این دو روی کرد در آن واحد و متقابلن در انسان در جریان است و حضور دارد و فعالیت می کند، هرچند که یکی بر وجه دیگر غالب است. وقایع و رفتارها و حالاتی همچون درد و بیقراری و کلن احساس بدبختی حاصل غلبه روح کرد جان اعلایی و اسفلی است، و نیز حالاتی چون خواب و آرامش و قرار و احساس خوشبختی حاصل غلبه روح کرد جان اسفلی به سوی جان اعلایی است. ولی در هر حال این هر دو وضعیت کمابیش و به نسبت در انسان حضور دارد و تا زمانی که آن نگاه در درون فرد و یا از بیرونش پیدا نشود، این دیالکتیک و دوگانگی حضور دارد و کل وجود بشر معمولاً در حال افراط و تفریط است و وضعیت متعادلی ندارد و همواره در جدال است و دیالکتیکی جز تن روح وجود ندارد و این دیالکتیک جان است، جانی که پایش در خاک و سرش در آسمان است. 57. ارکان و جلوه های کلان جان، عیش، سروری، علم، تقوا، هنر و پرستش. و بسیار اندکند که همه این ارکان در آنان فعال و جلوه‌گر باشد و از میان این اندک نیز انگشت شمارند کسانی که همه این ارکان در وجودشان مبدل به امر و حق و جریان واحدی شده باشد، تا آنجا که مثلا عیش آنها عین تقوایشان باشد و سروریشان عین بندگی و عشقشان عین علمشان. 58. این که چرا اصلا چیزی زنده است و بلکه چرا اصلا چیزی هست، ذاتی ترین و در این حال پوچ کننده ترین سؤال هاست و ام المسائل است و بی جواب ترین چون و چرا هاست و در این حال جوهره حاضر در هر سؤال دیگری می باشد و علت العلل ذاتی هر مسئله است و هر مسئله ای اگر پیگیری شود به همین سؤال مذکور منتهی شده و در آنجا بی هیچ پاسخی پوچ گردیده و بساط چون و چرا و علیت را برای همیشه در هم می پیچد و این واقعه سرآغاز شکوفایی جان و وجود انسان است، یعنی سرآغاز ظهور علت العلل، ظهور ذات. ارزش چون و چرایی فقط در این است که بتواند انسان را به ذات برساند، یعنی بر آستانه بی چون و چرایی. 59. و اما آنچه که راز بقای جان در عالم خاک است، یعنی غرایز چیستند که بستر جان در خاک محسوب می شوند که اساسی ترین آنها که غرایز حیاتی نامیده شده اند عبارتند از تغذیه، میل جنسی و خواب که در همه جانداران و اشکال گوناگون حضور دارد. شکی نیست که این غرایز محل تلاقی جان اعلایی و اسفلی هستند و نیز حاصل این تلاقی و محل تداخل این دو جان است که در آن واحد هم دارای عزت و خفت است و هم لذت و رنج. این غرایز هر یک به نوعی تجربه نیاز به غیر است که هر جنبه از جان را در رابطه با جنبه دیگری از جان به کرنش و تحقیر وامی دارد. بی تردید اگر این نیازها نمی بود، هرگز جان تسلیم خاک نمی شد و حیات خاکی ممکن نمی گشت و خاک به عنوان جان اسفلی هم اعتلا نمی یافت و جان اعلایی هم در خاک به معرفت نمی رسید. 60. و اما عشق را می توان لطیف ترین جلوه جان و توحیدی ترین رابطه آن دو جنبه جان با یکدیگر دانست. عشق روح و تن به یک دیگر، عشق اعلانیت و اسفلیت جان به هم دیگر، تجربه یکی شدن و اتحاد جان. فقط در عشق است که میتوان از جان به عنوان امری واحد و حقی واحد سخن گفت و ظهور علت العلل را تماشا کرد. عشق همان سلطنت واحده جان است، جانی که جهانیت یافته و غیر نمیشناسد. در عشق همه چیز جان است و جان هر چیزی عیان است. عشق عرصه تجربه یگانگی و جهانیت جان است و از بطن این تجربه است که آن نگاه برمیخیزد، نگاه جان. 61. به نظر ما یکی از کافرانه ترین تفسیر از وجود خداوند این است که او را در حد چیزی مطلق و عالی همچون یک انرژی یا روح همه جایی و مقتدر بدانیم. خداوند نه تنها مظهر زندگی و وجود است، بلکه خود یک وجود زنده و صاحب جمال است. او جمال جان است. صاحب جمالی مشخص بودن مطلقاً وجودش را محدود نمی سازد. چگونه است که یک بشر و یا یک پرنده و مار و حتی یک ملخ و مورچه قدرت تلپاتی و انتقال نیرو و اراده خود را داراست و خدا کمتر از این باشد؟ 62. کل قدرت ادراک بشر در حوزه های گوناگونی همچون حواس و اندیشه، احساس و الهام برخواسته از نزول جان اعلایی در جان اسفلی است، نزول روح در خاک. این نزول و نزدیکی موجب ظهور و بروز جلوه های جان است. این نزول در عین حال علت بروز هر جدال است و این جدال محرک فهم بشر است به قصد رفع این جدال و رسیدن به یگانگی، یگانگی آن دو جنبه از جان. پس موحد شدن یک واقعه و عالی ترین واقعی در جهان و جان است و امری ذهنی و منطقی نیست. تا تن و روح یکی نشود انسان موحد نشده است و مسلماً اندیشه وحدتگرا که در آتش یگان سازی است نقش تعیین کنندهی در یگان سازی روح و تن ایفا می کند و همچون واسطه صلح بین جان اعلایی و جان اسفلی انجام وظیفه می نماید. 63. جان ذاتاً عاشق است و عشق از ذاتی ترین صفات جان است و نزولش تا قهقرای خاک و لجن مصداق عشق جان است. از هر کجا که جانی هست و اصلاً چیزی هست، عشق حضور دارد و چیزیت همان عشق جانی است. یعنی هر ماده یا معنایی جلوه‌ای از عشق جان است. 64. جان اعلایی چون به سوی اسفلیت فرود می آید، در آنجا مواجه با نمودهایی از خود می شود که مسلماً پست و حقیر است و لذا دچار احساس حقارت و بدبختی گشته و این نمودهای زشت و لجنی را انکار می کند و تکذیب می نماید. از طرفی دیگر جان اسفلی از بابت این نزول جان اعلایی دارای قوت و جلوه های زیبا و غریزی می گردد و دچار غرور و کبر می شود و می گوید این منم، همانطور که جان اعلایی می گوید این من نیستم. این غرور و کبر موجب احساس سروری و سلطه می گردد. به هر حال این من نیستم و این منم از هر دو جانب در واقع به همان میزان که راست است دروغ است. این منشأ راستی و دروغ و نیز منشأ انکار و غرور در بشر است و این اخلاق جان در عرصه جاهلیت است، یعنی عرصه‌ای که هنوز شاهد و صاحبی زمینی ندارد و این واکنش طبیعی جان در تجربه وحدت است. 65. جهان هستی حاصل طبیعی قدمت جان است و یا می توانیم بگوییم قدمت خدا، و این قدمت لامتناهی و پیری ابدی فقط در جهان هستی و خلقتهای جدید است که هموار جوانی ذاتیش حفظ می شود و جاودانگی همین است، وگر نجان می میرد و نابود می شود. جوانی طبیعت ذاتی جان است و به همین دلیل جهان همواره جدید است، هرچند که مستمرن پیر می شود و این ذاتی ترین اخلاق جان می باشد که همان خلاقیت است. 66. جان جزئی و فردی در عالم خاک هرچه پیرتر می شود خلاقیتش را از دست می دهد و راکدتر می گردد تا آنجا که می میرد و با این مرگ وارد قلمرو دیگر می شود تا فعالیت جدیدی را آغاز کند. 67. عالم خاک عرصه ظهور توحید جان است و کثرت جان و بشر در این جهان به همان میزان که محتاج جانهای دیگر است از آنان بیزار نیز هست و مشکلی جز آنان ندارد. هم راز بقایش جانهای دیگر است و هم راز هلاکتش، هم دردش و هم درمانش، هم وجودش و هم عدمش. 68. وقتی از جان اعلا و جان اسفل سخن میگوییم از دو جایگاه و مقام جان سخن میگوییم و در واقع از دو تا جان و یا جانی دوگانه سخن میگوییم. آیا جان دارای ذاتی دوگانه است؟ اگر جان خود ذات است پس باید یگانه‌ای مطلق باشد. جان آسمانی و جان زمینی، جان قدسی و جان لجنی، جان جاودانه و جان میرا. این دوگانگی و بلکه تضاد از چیست و به معنای چیست؟ این دوگانگی و تضاد برای آن است که انسانی پدید آید تا جان را بشناسد و جان شود تا جانشین خداوند گردد، یعنی جانشین جان. و این به معنای ظهور جان برتر است و این جان برتر در واقع همان عشق است که جانشین جان می شود و کل جهان هستی و جان جهان در خدمت وقوع این واقعه است. این واقعه به لحاظی همان فائق آمدن جان بر خودش می باشد. جان فوق جان مثل نور علی نور و البته همو هم که جانشین خدا می شود خود خداست در تجلی خاک بشر. خداوند جهان را از عشق و برای عشق آفرید. خداوند از جانش گذشته است و این است معنای دوگانگی جان و جان دوگانه. 69. پس آن دوگانگی جان ذاتی نیست، بلکه حاصل تقوای جان است که بهتر است آن را تقوای خداوند بنامی. و این تقوا به خاطر عشق است و خلق معشوقی که بر جای عاشق بنشیند. و چون این معنایی جز در فرهنگ اسلامی هرگز در هیچ فرهنگ دیگری پدید نیامده است. مثلا آنجا که خداوند در معراج پیامبرش حضرت محمد صلی الله می فرماید ای محمد نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، یعنی خداوند مرید و عاشق علی است همانطور که محمد صلی الله مرید و عاشق پروردگار است. 70. همانطور که تقوا در بشر موجب دوگانگی می شود، بانی آن خود خداوند است که خودش را دوتا کرده است و انسان باید یگانگی این دوتا را بیابد و چون این انسانی موحد است و انسان کاری جز این هم ندارد، همانطور که دین هدفی جز توحید یا یگانگی ندارد.